بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. این مطلب که اگر نسیانن طواف را ترک کرد حج باطل نمی شود و باید بعد قضا کند، خب دیگه دلیلش همین روایات بود و مسئله اجماع مخالفی نداشت، الا شیخ که عرض کردیم در کتاب اخبار، دو کتاب اخبار یعنی تهذیب و استفسار، این روایات را هم کرده بود و از حلبی هم نقل میکنن که ایشون هم فرموده است که اگر طواف عمره را کسی مضطر به ترکش بشود قضا بکند، اما طواف حج را علا کل حال اگر ترک شد حج باطل است. کشف البتان توجیه میکند فرمایش ایشون را، میگه دلیلش اینه که اون روایات جهل را، مولا علی ابن یقین و ابن ابی حمزه را حمل بر اعمه از نسیان میکند که جهالت را مقابل عدم علم قرار میدهد، و اون وقت اونجا وقتی جهل اعم از نسیان باشد معناش اینه چه جهل باشد چه نسیان باشد. و اون روایت هم نسخش نسخه سهاد نقل میکند، مگر اینم تصریح دارد که باید هر جا اعاده بکند، ولیکن هر دو این مورد اشکال شد که گفتیم اون جهل را بخواییم حمل بکنیم بر اعم از سهل خلاف ظاهر است، و اون سها هم که تأیید نشد و علاوه روایتش هم ضعیف است و بالعکس تأیید شد که جهل باشد، و اون معنی را هم دیروز عرض کردیم که حضرت ممکنه ردعش کرده باشد که فرموده باشد سهل اعاده ندارد ولی جهل اعاده دارد، و علاوه بر این که معید شد به این که علما هم این را بهش استدلال کردند و معلوم میشد در نظر اونها نسخه به جهالت و ان جهلین بوده نه سها بوده، و اجماع بر این مطلب که نسیان طواف باطل نمی شود مؤید این معناست که این روایت اینطور درست نیست. پس بنابراین ذالک از این جهت فارغ. حالا مسئله قضاش هم که همین روایت تصریح داشت، روایت علی بن جعفر که باید کسی را وکیل کند نایب بگیرد که براش به جا بیاورد. نهایت دیروز نشستیم که مدارک میگوید که علما به نحو اطلاق میگویند اگر آمد به محلش، علما قید میکنند اگر متعذر است، مثل اینکه دیروز عبارت شرایع را خوندیم، اگر متعذر است که خودش برگردد نایب بگیرد، و من لم نجد لهذا تفصیل مستند، به واسطه اینکه این روایت خودش دلالت دارد که همین قدری که آمد در بلد دیگه نایب میتوند بگیرد ولو برش زحمتم نیم. منتاش بعض علما هم قید مشقتی را مثل مسالک کرده است برای اینکه میگه لازمی آمدن بر در بلد فل جمله مشقت است، اونم ممکنه که بلدهای نزدیکی باشد که هیچ مشقت هم نداشته باشد، اما این روایت مطلق است. لیکن در مستند استدلال میکند برای همین مسئله که اگر متعذر نباشد واجب از خودش به جا بیاورد، به روایتی که راوی سوال میکند که کسی ترک کرده است طواف را و حالا حضرت میفرمایند که آمد است در محلش طواف نساء است، اونجا میفرماید که برگردد به جا بیارد، اون وقت سوال میکند چطور زن را میفرمایید که اگر فراموش کرد یک کسی را بگوید که براش زن کند، اما طواف نساء را میفرماید خودش برگردد. میفرماید که این جهتش این است که طواف فریضه است و رمی سنت است و این که فریضه است تا خودش میتواند به جا بیارد نمیتواند نایب بگیرد. اوشون تمسک میکند به این روایت، میفرماید چون این روایت تعلیل دارد و میگوید طواف فریضه است، پس اون روایت که میگوید وکره اطلاق داره، یعنی چه برش متعرض باشد متعذر باشد چه نباشد این تغییرش میکند، چون که تعلیل دارد. وقتی طواف نساء را بگوید فریضه است و فریضه را تا خودش میتواند به جا بیارد نمیتواند نایب بگیرد، طواف زیارت فریضه است، طواف حج و عمره همش فریضه است، مادامی که خودش میتواند به جا بیارد به نفسه نباید نایب بگیره. نه، فریضه یعنی در کتاب است. خدا میفرماید در یتطوفوا بالبیت العتیق، اما رمی جمار در قرآن نیست، رمی جمار در قرآن نیست، لکن طواف چون فریضه است یعنی در کتاب الله وارد شده، شبیه رکعتین فریضه که فرض الله میگویند و فرض النبی، این سنت همون مثل فرض النبی میشود. خب این مطلقه، این که ترک طواف کرده است میفرماید که یک کسی وکیل بگیره، اسم اگر اینجا ندارد مطلقه، اون تقیید میکنه. بله، میگه اگر خودش حج نمی کند یعنی نمیرد، نه اینکه اگر نمیتواند، معناش اینجا مثل اختیاره، ولی اون میفرماید که حج نمی کند لتعذره. حالا وقتی اون روایت تصریح میکند که این چون فریضه است و فریضه را تا انسان خودش متمکن است به جا بیارد نمیتوند نایب بگیرد، اون وقت این مدرک فرمایش علما مثل شرایع که اینجا تصریح کرده و اکثر علما که این تصریح را میفرمایند، مدرکشون این است که اونجا تصریح میکند که فریضه را نمیشود تا خودش متمکن است که به جا آورد غیر به جا بیاورد. مطلب دیگر این که دلیل این مطلب که گفتیم، یکی از مسائلی که از این عبارت استفاده می شود این است که طواف را اگر انسان نسیان کرد فرق نمی کند چه طواف عمره باشد و چه طواف حج باشد، وقتی که می تواند خودش برگردد قضا به جا بیارد، اگر نمی تواند نایب بگیرد. بعضی ها در طواف عمره گفتن این حکم نیست دیگه، نایب لازم نیست بگیرد و اون وقت وجهش معلوم نیست، به جهت این که اگر مدرک را این روایت بگیریم که این روایت هر دو رو می فرماید. حالا بعضی ها دیدم که این نسخه این روایت علی ابن جعفر را که از تهذیب نقل میکنن، این عوض فی توافه فی تواف الحج نقل کردن. من گفتم شاید در تهذیب مثلا نسخش فرق بکند، نگاه کردم دیدم نه، اینا همه فی توافه هست، نه فی تواف الحق. حتی غافی را هم نگاه کردم که او نسبتاً در تصحیح نسخ و اختلافات نسخ بیشتر دقت تر شده است، هم خودش بیشتر دقت کرده است، هم چون که تصحیحش هم به دست مرحوم حاجی فضل‌الله شده است، اینا دقت کردن که این نسخ اختلاف نسخ را درست کنند. وافی هم هیچ احتمال تعدد نسخ نداده، وسائل هم که همینجور نقل کرده، وقت چطور شده که اونا اونطور گفته، یک کسی اونطور مثلا در بعضی جا که این طواف حج است و وقت استدلال کرده که این از عمره ساکته، این شاید از تهذیب اشتباه نقل شده است، و اون وقت رو اون اشتباه بله میشد بگیم که این از عمره ساکته. بله بله، نسخه را که من دیدم تمام فی توافه هست، اون مثل اینه، همینجور مثل وصابه هست، همین است که دیروز گفتیم ان رجل نسیه تواف الفریضه حتی قدم بلاده و واقعا نسا کیف یسمع قال یبعث به هدی این کان ترکه فی حج بعث به فی حج و این کان ترکه فی عمره بعث به فی عمره و ذکل من یکوه و انه ما ترکه من توافه. این حالا اگه تواف الحج بود میتونستیم بگیم که از عمره ساکته، و اون وقت هم ناچار بودیم بگیم که گاهی از اوقات از حد عمره هر دو تعبیر به حج میشود، ولی کن وقتی این فی توافه هست دیگه هم که تعبیری هم لازم نی. وقتی فی توافه شد معناش این است که عمره و حج هر دو مثل همه، اگه توافش ترک شد میتواند خودش بعد قضا به جا بیارد، و اگر نباید قضا به جا بیارد، و اگر نشد هم نایب بگیرد تا براش به جا بیاورد. تواف فریضه بله، اون و یوکلو رو میگیم، اینم تواف الفریضه، اینم تواف الفریضه، نسیه تواف الفریضه کار نمیکنه، عمره هم فریضه، حج هم فریضه. حالا نسا رو کار نداریم، کلام در عمره و حج، در نسا که خودش اینقدر روایت دارد که الا ماشاءالله، در نسا خودش روایت نمی که برگردد قضا رو به جا بیارد روایت زیاد داریم. در اینجا میخوام فرق بگذارم ما بین طواف عمره و طواف حج، که بگویم طواف عمره لازم نیست که قضا بکنی، اما طواف حج لازمه. این اگه اینجا فی طواف حج طواف حج بود چی تصریح داره؟ خب بله، توجه نکردید من چه گفتم؟ این اشکال را میفرمایید. مطلب این بود که این که میفرماید اگر در حج از حد را بفرستد زمانه، اگر در عمره از حد را بفرستد در عمره، و بعد در بعثش در وکله و وکله من یتوف عنه ما ترکه، اینجا اگر من تواف الحج گفته باشه دیگه یبعث ما تواف من تواف العمره را نداره، اگه هی باشد هم عمره هم حج، عبارت اینه ها، نه عبارت من توافه هیه، وسائل توافه هیست و عرض می شود که تهذیب را که نگاه کردم توافه هیست و این توافه حج اشتباهی عرض می شود که وافی توافه حج است، و تمام من نسخی را که دیدم همه توافه هی هست، وافی توافه هیست نه توافه حج، این توافه حج در جواهر توافه حج هست. خب پس این اشتباه در جواهر شده، چون در نسخه جواهر این اشتباه شده، و دیگرونم میگویند که انهو که جواهر اشکال میکنن، معلوم شد اینطوره بعد از جواهره میگویند که این ساکت از عمره. اون گفته وکل من یاتی بله من جنوب ان در طواف حج نفرموده وکل در طواف عمره. و حالا که این نسخه جواهر اشتباه شده، این مال تهذیب است و تهذیب هم من نسخ خود تهذیب را دیدم و وافی را هم دیدم، وسائلم که اینجا توافهیست اینا ظاهر نست که اشتباه شده. توافه هست، توافهیست. وقتی توافهی شد شامل حج و عمره هر دو هست. بجد همچنانی که بحثش را تصریح میکنه که اگه در عمره بفرستد هدیش را و اگر در حج است در حج بفرستد، اون وقت توکیلش هم مال هر دو توافهی نه توافه هست. هر دو را میگه خب نه، اگر روایت تفصیل بگذاره در حج اسم عمره و حج را ببره و در وکیل کردن فقط حج را بگوید، یه قدر اسباب خودخفشه میشه که اگر میخواست اینجا هم هر دو را میگوید. چطور شد که اینجا تنها حج را گوید؟ ممکنه که اون وقت محتاج به زحمتیم که بگوییم این مثلا مجازن نش اشتراق حل شده. و اما وقتی توافهیست دیگه این زحمت نداریم، هر داره گفته. نه نه خیلی عرض می شود که این توافهی دیگه به خودش میخوره. من یتوف عنه ما ترکه فی من توافه، ما ترکه من توافه. وکیل کند کسی را که اون چرا که ترک کرده است از توافش او را براش به جا بیاره. این یک مطلب.
سوال بعد یا هر وقت باشد ولو در غیر ذی حجه؟
بله، اینه که گفتیم هر وقت باشد ولو در غیر ذی حجه، اینو به اطلاق میگه. به جهت اینکه این روایتی که میفرماید بله وکل من یتوف عنه ما ترکه من توافه، قید نفرمود است چرا، به اطلاقش میتوانیم بگویم که چه در ذی حجه باشد و چه در غیر ذی حجه باشد. بعد النسک و بعد ماه تفاوت نمیکنه. همین اطلاق بسه. این نه نه، اون کاری به این جهت نداره.
اگر حج خودش هستی این روزمانی بگیرست یعنی اگر حج در زمان حج
بیجا، این مثل این است که بگیم ما اگر اطلاق ما دلیل داریم که نماز ظهر وقتش تا غروب است، اون وقت معناش اینه قضای سجدهشون باید وقتش غروب باشد. این قضا به امر ثانی است. اون حج درست شد، این قضا به امر ثانی است. وقتی امر ثانی شد این موقت نشده، قضاست این، نه این که ادا باشد. این قضاست، قضا معناش اتیان بعد الوقت است. این فرق نمی‌کنه، حالا در وقت شد بهتر نه که بعد الوقت. هر موقع در نسیان، هر موقع باشد، در عمد باید بگذارن سالباً، اما در نسیان هر موقع باشد. الانم هر وقت آدم یادش آمد که توافش را فراموش کرده است، چه تواف حج باشد، چه تواف نسا باشد، چه تواف عمره باشد، چه عمره مفرده باشد، چه عمره تمتع، هر وقت یادش آمد مثل قضای سجده میموند. همون وقت اگه وضو هم ندارد وضو میگیره، سجده شو قضا میکند، وقت باشد یا غیر وقت. اینم اینطوریست، قضاست به امر جدید است، موقت نشده به اوامر حج که اوقاتش را اشهر حج قرار داده هست. اینا دیگه هر وقت میخواد به جا میآوره. مطلب دیگر این که خب حالا این احکام همه از روی این روایت درست شد، هم این که با فتوای مشهور و اجماع، هم این که حج باطل نشده، هم این که قضا داره، هم این که قضاش وقتش وسیع هست، هر وقت، هم این که فرق ما بین عمره و حج نیست، و هم این که میتواند نایب بگیره، و هم این که اندر تعذر میتواند نایب بگیره، به اون روایتی که گفتیم. حالا مطلب این است که آیا حالا که این حج را، این طواف را قضا کرد، سعی را باید به جا بیاره و از جهت اینکه ترکیب ما بین ترکیب بود ما بین طواف و سعی و این ابتدا سعی را آورده در حالتی که طوافش را نیاورده، سعیش باطل است و باید به جا بیارد یا باطل نی و دیگه سعی را نباید به جا بیارد. در این مطلب بعض علما مطلقا میگویند سعی را دیگه تکرار نکنند، بعض علما مطلقا میگویند باید تکرار کند به واسطه اینکه ترتیب برخلاف ترتیب به جا آورده. بعضی تفصیل میدن، میگویند اگر از وقت گذشته است که دیگه وقت سعی و وقت احعال حد گذشته است، اینجا دیگه واجب نیست افعال بعد را به جا بیاورد، و اگر در وقت است، مثلا در ذوالحجه یادش آمد که حالا میرد اون کار را میکند، اون وقت سعی و سعیش را هم باید به جا بیاره. و این که انه اگه وقت گذشته باشد، مثل همین است که گفتم سجده را ترک کرده است و حالا دیگه وقتم گذشته است، سلام گفته است، دیگه خارج شده است از نماز و وقت به جا آوردن این افعال نی. اگر این طور است دیگه محتاج به اعاده اونها نی، اما اگر وقت باقی است باید اونا را اعاده کنه. و اینها مدرکشون این روایتی است که حالا میخونیم، احرام حالا میخونیم، او را بعد میخونیم. حالا اجالتا ببینیم که اینها را این سعی هم اعاده بکنیم یا نه، و بعد از او حکم احرامش را میخونیم. بله، این مسئله این که باید به جا آورد عمره را به این روایت تمسک میکنند، میگویند یعنی چه در عمره چه در حج، میگویند اگر چنانچه طواف را ترک کرد وقتی که قضاشا به جا آورد باید سعی را هم به جا بیاورد، به این روایت تمسک میکنند. صحیحه منصور ابن حازم این باب 63، قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل بدأ بالسعی بین الصفا والمروه، قال یرجع فیطوف بالبیت ثم یستأنف الصفا، برگردد طواف به بیت بکنه بعد از اون سعیش هم به جا بیاره. منتهاش اینجا بعید نیست ظاهر باشد در روایت در این که تمام سعی و صفا و مروه را به جا آورده، چون احتمال این معنا هست که این مقصود شروع در سعی باشد، بین سعی یادش آمده باشد، ولی ظاهرش این است که سعی صفا و مروه را اول به جا آورد، این معناش نه، همش را به جا آورده. می‌فرماید حالا برگردد و طوافش را به جا بیارد و سعیام استیناف کند، دوباره از سر سعی بکند. این اطلاق دارد، این اطلاق دارد، این اطلاق دارد، اسم جهل ندارد. رجلا بدأ بالسعی، نه ممکنه نسیانه، این میدونسته که باید او را بیاری، حالا نسیان کرده. شما از کجا این معانی را خودتون بلد شدی؟ از کجا این معانی را بلد شدی؟ که بده یعنی جهله. من کاش لغت خاصی دارید شما. بده یعنی جهله، من نمیدونم. در هر لغتی دارید، در هر کتاب لغت که دارید نگاه کنید، اگه بدعه به معنی جهل بود قبول، از میشه بود که بدعه یعنی ابتدا کرد، این اعمه اگه نه ظاهرش در نسیان
نه
گفتم این احتمال هست، ولی چون میگه بدعه به سعی بین الصفا و المروه، وقتی بدع به سعی شعر شد معناش نه سعی صفا و مروه را ابتدا به جا آورد، نه شرعنی ابتدا به جا آورد، احتمال هست ولی خلاف ظاهره. روایت خب در این روایت اطلاق داره، شعر میخواد حالا که یادش آمده بعد از حج باشد، بعد از ذی حجه باشد، روزی حجه باشد، میخواد نه طول کشیده باشد، هر وقت یادش آمد باید توافش به جا بیاره. روایت دیگر اینه، قال یرجع فیتو ثم یستأنفس قلتو، حالا توجه بفرمایید، قلتو ان ذالک قد فاته، این حالا یه تصریح شد که از نزدیکی هم گذر، ان ذالک قد فاته قال علیه دم الا ترى انک اذا غسلت شمالک قبل یمینک کان علیک ان یعتب یا یعید علیک ان تعید، حالا اینجا یعتد ننوشته اما علیک ان تعیده، ان تعیده قاعده اینه، اینجا نسخه غلط از می شود که میگد پس این فوت شده ازش دیگه، حالا بازم دوباره یعنی طول کشیده از من رفته، طول کشیده چو فوت شده اصلا شاید معناش میخواد وقتش هم گذشته. حضرت فرمود که آیا اگه در وضو اول دست چپت را بشوری بعد دست راستت را، آیا این بر تو نیست که اعادش بکنی؟ میگوید چرا؟ میفهمد خب اینم مثل اونه، یعنی همچنانی که یک جایی که ترتیب در شرطه اگر برخلاف ترتیب انسان به جا آورد باید اعاده کند، همچنانی که در وضوع به واسطه وجوب ترتیب اعاده لازم است، در مسئله طواف و سعی هم چون ترتیب در شرطه اگه بدون ترتیب به جا آوردی باید اعاده. حالا در این روایت بعضی میخوان همچه بفهمند که این که فرموده اگر فوت شد علیه دم، این میخوام بفرمان که حالا دیگه که وقت گذشته است و جای اعاده سعی نیست و فوت شده، اینجا دیگه باید یک دم اینجا چیز کنه، باید که حد بده به واسطه این که ترتیب را از دست داده و جای تدارکش هم گذشته، این معناش میشد که دیگه اعاده نکن. حالا آیا از این زیلی که میفرماید آیا اگر آدم دست راستش را بعد از دست چپ بشوید باید اعاده بکند، بفهمیم اینجا باید اعاده کرد، یا از صدرش که می فرماید علیه دم و دیگر نمی گوید یستعنف و سر، بفهمیم که اینجا نباید اعاده کرد. این روایت دو احتمالین شده، یعنی اینجا که اولی را بدون شبهه فرمود که یرجع فیتوه و ثم یستعنف و سر، این فإن ذلک قد فاته را مثلا اگر بیشبه میخواستن بفرمان بازم اعادت داره، خب میفرمودن و انفاتهو یرجع و یستعنه و علیه هم دم اضافه، این جرد یه نفرموده یرجع و یستعنه خود سر، ها فرموده است علیه دم علا ترا انک اذا غسلت. این علا تراش که معلوم است دلالت بر این دارد که اینجا ترتیب شرط است، اما حالا که اینجا ترتیب شرط است پس باید هم اعاده کنیم و هم دم یا نه؟ چون اینجا با این که ترتیب شرط است و بدون ترتیب به جا آوردی و وقت فوت شده است دیگه استیناف سن ندارد. ولذا جمعی از علما به واسطه این مطلب که اقتصار فرموده است امام علیه السلام در جواب این فاتحه به علیه دم و چیز دیگری زائد دم بر او قرار نداده است، فرمودن که اگه وقت گذشته باشد دیگه اعادی سعی نکنه. ولیکن با این تعلیلی که امام علیه السلام می فرماید انسان جزم پیدا کند به این مشکله، به جهت این که پس از آنی که علیه دم را فرمودن می فرماید مگر نمی بینی که اگه ترتیب شرط باشد باید اعاده بکنی؟ این معناش اینه که اینجا هم باید اعاده بکنیم. مثلا
اگر رهاش بوده شما خوب بعد از که اشکال داره اون این است که این وقتش گذشته امام دارد تمدید میفرماید در حال بزرگ اگر چون چه قبل از من شما را قبل از در حال بزرگ برگرده این هم همین خوب است.
اتفاقا در وضو بعد از وقت هم همینطوره. اگه آدم یک کسی اول دست چپش رو شست و بعد دست راستش رو یادش نیومد تا 10 روز بعد، خب الان میفهمد اون وضوش باطل بوده، دوباره باید بکنه نماز کنه. این بعد از وقت پیش از وقتش فهم نمیتونه یختی بمان شد.
اگر وقت گذشته کسی دیگه دست
راست اول فهم نمیتونه دیگه اگر چنان این در نسیان و عمدن فهم نمیتونه، یعنی اگر آدم عمدن این کار را بکند وضوش باطل، نسیانن هم این کار را بکند وقت هم بگذرد وضوش باطل. وقت امام اینجوری تنظیر می فرماید تنظیرش دلالت دارد وقت و غیر وقت بعد آده بکنید
بلا
اگه بناباشد ما اینجا تفصیل باشد که بادش است که در وضو، و اگر در وضو فقط تا وسط وضو آدم یادش می اومده آدمی کرد، اما اگه مسح سر کشید دیگه نه، یا اگه نماز خون دیگه نه، خب اونجا هر وقت آدم یادش بیاد باید آدم از این تنزیل استفاده می شود که این تفاوت نمی کند. منتاش فرق ما بین این که وقت گذشته تو وقت نگذشته است مسئله کفاره، که اگه وقت نگذشته است چون وقتی بر میگردد هر دو را به جا میارد هیچی از حد ناقص نگذشته، اما اگه وقت گذشته یه چیزی که وقت براش بود از دستش فوت شد و حالا به امر قضا در خارج وقت میاد، اون وقت این برای خاطر فوت شدن او این کار را میکنه. نهایت این در مسئله بدنه که هم در اول گفتیم و هم در اینجا میگوییم، نه اینکه در روایت علی ابن جعفر هم فرمود که وقتی این طور شد علیه دم محض شده، که اگر کسی نسیانن کاری را بکند که کفاره ندارد. ما اینقدر روایاتی داریم که در نسیان غیر صید که اگر آدم به جا بیاورد کفاره دارد، در غیر صید دیگه کفاره ندارد. پس این چطور شده است که هم در روایت علی ابن جعفر و هم در این روایت می فرماید که کفاره بدهد علیه دم؟ این دو تا جواب دادن. یک جواب این که خب اونا عمومات است و این خاص است، این مانعی نداره، تخصیص میکنه. اون عمومات میگد که در هر چیزی که نسیان به جا آورد کفاره نداره. این میگد خاص. یک جوابم این که ممکن است ما بگوییم اون عمومات راجع به محرمات است که اگر کسی در محرمات احرام کاری کرد که کفاره بر او واجب بشود، در این محرمات عقوبت در نسیان که عقوبت ندارد در محرمات کفاره هم نیست، مگر صید که اون صید تخصیص کرده از این معنا برای اینکه انسان اهمیت بدهد و کاری بکند که نسیان نکند. چون عقوبت یک وقت نسبت به عمل است، یک وقت نسبت به ملاحظه نکردن شرع قبل است که احتیاط، مثل این که آیه شریفه می فرماید ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، میگن خب نسیان که مؤاخذه ندارد تا آدم بخواد دعا کند بگوید ربنا لا تؤاخذنا. او را تصحیح کردن به این که اگر انسان مسامحه بکند تا نسیان کند، آخو آدمی که میداند یه تکلیفی را باید به جا بیارد یه وقت است اهمالی میکند و نسیان میکند، هی مسامحه میکند و بله مماهله میکند و اینا تا اینکه کم کم فراموشش میشود و میتوندم انسان کاری بکند که همیشه در ظهر خودش نگاه دارد و نسیان نکند. گفتن اون وقت عقابش عقاب این است که چرا گذاشتی نسیان بکنی، اهمیت ندادی که نسیان نکنی. و میشودم این طور آدم جواب بدهد که همه جا لازم نیست که کفاره معناش عقوبت باشد، گاهی از اوقات هم کفاره معناش این است که درک مصلحت فوت شده را به این میکنه که اگر کسی این مصلحت ازش فوت شد ولو عقوبتم نداشته باشد، این کار را که بکند به منزلی این است که مصلحتش را درک کرده. شبیه قضا، همچنانی که قضا برای کسی که معذور بود است میگویند واجب است قضا، این قضا این مصلحت را ولو کمترش مصلحتش درک میشود به قضا. ممکن است که یه چیزی هم اضافه بشود، مثلا میگن مستحب است اول ماه سه روز روزه بگیری و وسطش و آخرش و یا غیر ذالک، اون وقت هر کس که روزه نگره بگردن اون صدقه بدهد، این مصلحت اون روزه را درک میکند، نه اینکه این عقوبت باشد که حالا چون که شما روزی مستحب را نگرفتی معاقب هستی. این کفاره به این معنا باشد، نه به معنی اینکه عقوبتی باشد. حالا چه این روایت و چه روایت علی بن جعفر که می فرماید هر
روایت علی بن جعفر چون معلوم است که برای
آخه اونم
آخه
اونم نه
نه
نه اون ارتباط محرم هم اگر نسیانی باشد همین جوره، مخصوصا در جماع دارد روایت که اگر کسی نسیانن جماع بکند کفاره نداره، اگر عمدی باشد کفاره داره. اینجا بیش از این نیست که میگوید که آن طواف را ترک کرده تو آمده در بلادشو واقعا نسا، این ظاهرش همین است که کیف یسنه، این ظاهرش اینه که نسیه و حالا در حال نسیان این کار را کرده. بله بعض علما به واسطه این که میگویند در حال نسیان نمیشود که انسان کفاره بدهد، ناچار شدن اینجا رو میگن امکان دارد که این واقعش دیگه انعلمن بوده، یعنی تواف را نسیان کرد، حالا که اومد یادش آمد که طواف را نسیان کرد، یادش آمد که نه طواف فریضه را نکرده، طواف مثلا سعیش هم باطل شده، طواف نساش هم باطل شده، ما ازالکه عن علم واقع اون وقت علیه ده. این خلاف ظاهره، ظاهر این روایت که میگوید این شخص نسیان کرد و آمد در بلادش حتی واقعا نسا، این معناش اینه که غایت نسیانش تا اینجا بوده، تا اینجا همیشه نسیان داشته، حالا چه کار کند یادش آمده؟ اون وقت حضرت میفرماید علیه الدم که این همین اشکال اینجا هم هست. اگر هم کنیم بر این که ثم علم تذکر و واقع، اون وقت این کفاره برای عمده. اما اگر نه همون نسیان باشه، خود در روایات جماع هم هست که اگر نسیان جماع کرد کفاره نداره، اگر عمدن جماع کرد کفاره داره، اینم همونطور، این تفاوت نمیکنه. ثم در اینجا میفرماید علیه الدم، ولی بعض علما میفرمایند بدنه، چون در جماع بدنه هست اگر کسی جماع بکنه، و اینا آدم از علما میگن بدنه به اطلاقات عموما، لکن چون در این روایت و در روایت قدم بدعه به سعی هر دوش عنوان دم است، میگن مانع ندارد که اینجا چون نسیانی هست دم باشد، همون گوسفندم باشد، مانع نیست، واجب نیست که شطور باشد. بله در علم اگر آدم ان علمن جماع کرد، اون حالا در باب کفاره جماع ذکر میشود که اونجا علیه بدنه، ولی اینجا چون قید این معنا ندارد ممکن است که بدنه نگویم، دم گفته است. ما حالا به اطلاقات اونجا بیایم بگیم بدنه، این وجه ندارد، ما همینجا را به عنوان نسیان میگوییم. دم خب را اگر این میدونستیم اونا گفتن اینطور، ولی اینجا وقت موردش دوتا هست و اینجا مورد نسیان است، اونجا ما اصلا نزاعی با هم نداره، وقت نمیتونیم هم غیر از این بکنیم، چون اونا نه اونا در جماع در عمد بدنه نگفته، دم گفته، یم اصلا به حدی هم نگفته بدنه، یم اصلا به حدی بس شما روایت ندیدید؟ رب اصلا به هر دم فرمه هد یا فرمه، چون وقتی که بدنه نگفت کفایت میشه، اونجا هدی است، اینجا هم دمه، وقتی اینطور شد بدنه نه.
یا الله.